أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مطلب پنجم از مطالب هنگانی که مرحوم آخوند در امر اول متعرض اون شدند در تعریف علم اصول و ضابطه مسئله اصولیه هست که در این قسمت مرحوم آخوند ابتدا تعریفی را از مشهور برای علم اصول ذکر می فرماید و بعد مختار خودشون را در تعریف علم اصول که در حقیقت اصلاحی نسبت به تعریف مشهور هست بیان می کنند. با توجه به این که تعریف صحیح و کامل از علم اصول مثل تعریف در بقیه موارد باید جامع باشد نسبت به افراد و مانع نسبت به اغیار باشد، تعریف صحیح از علم اصول، تعریف کامل اینه که جمیع مسائل علم اصول را شامل بشه، از اون طرف مسائل علوم دیگر را که مندرج تحت علم آخر هستن اونها را شامل نشه. باید ببینیم که آیا این خصوصیت که جامعیت نسبت به افراد و مانعیت نسبت به اغیار هست در تعریف مشهور وجود داره یا وجود نداره و احتیاج به اصلاح داره، و اگر احتیاج به اصلاح داشت آیا اون کاری که مرحوم آخون انجام داده، اصلاحی که از طرف مرحوم آخون انجام شده کافی هست، غرض را تأمین میکنه یا اینکه کافی نیست؟ در همونطور که در کفای اومده مرحوم آخون فرمودن که مشهور علم اصول را تعریف کردن به العلم بالقواعد الممهدت به استنباط الاحکام شرعیه. در تعریف علم اصول گفتن علم به قواعدی است که ممهد برای استنباط احکام شرعیه باشه. در این تعریف اون عناوینی که ذکر شده واضح هست، معنا و مفهوم اونها احتیاج به توضیح نداره. فقط دو تا عنوان در این تعریف احتیاج به توضیح داره. یکی عنوان ممهده که در تعریف مشهور با عنوان وصف برای قواعد ذکر شده، یکی هم عنوان استنباط. عنوان ممهده که در تعریف ذکر شده که به صورت اسم مفعولی هم باید خونده بشه، یعنی اون قواعدی که تمهید شدن، مهیا شدن برای استنباط، نه اینکه به صورت اسم فاعل بخونیم، یعنی ممهد که آماده کننده هست، استنباط را مهیا کننده هست. استنباط را مقصود این ممهد نیست، الا که این خاصیت را داشته باشه که زمینه استنباط را فراهم میکنه. ظاهر اینه که همون حالت اسم مفعولی باید خونده بشه. خود مرحوم آخوند هم همین معنا را، همین اسم معنای اسم مفعولی را از ممهد برداشت کرده رو این حساب در تعریف خودش اون عنوان را نیاورده و الا اگر ما را اگر ضبط کلمه در اینجا که با عنوان وصف قواعد ذکر شده بود ممهد بود، یعنی چیزی که زمینه را فراهم میکنه برای استنباط، دیگه وجهی برای حذف اون نبود. مرحوم آخوند هم برداشتش از این لفظ این بود که مشهور گفتن قواعد ممهد برای استنباط، یعنی قواعدی که مهیا و آماده شده اند برای استنباط احکام شرعی، یعنی به این غرض، به غرض این که دخیل در استنباط هستند و یستعان و بها در استنباط، به این غرض مورد بحث قرار گرفتند. قواعد ممهده مقصود اینه، نه هر قضیه‌ای که هر قاعده‌ای که در طریق استنباط قرار بگیره ولو بحث در اون به غرض دیگه انجام شده باشه، کما اینکه بعضی از مسائل مثلا علم لغت یا علم نحو یا مسائل مثلا رجالی به این کیفیت هستند که ولو دخیل در استنباط احکام هستند، یتوقف علیها استنباط احکام، ولی لم یبحث از اون قواعد به غرض استنباط، نه بحث از اونها در محل خودش به غرض ربطی به استنباط احکام شرعی نداره. بله، اون چیزی که در عبارت مشهور در تعریف علم اصول اومده اینه که علم اصول رو گفتن قواعدی است که ممهد برای این جهت شده است، و به عبارت اخرى میشه اینطور بیان کرد که اصلا اصولی بودن مسئله یکی از چیزهایی که درش مدخلیت داره اینه که به این غرض، به غرض به عنوان تمهید للاستنباط از او بحث شده باشه، و از همین جهت، از همین منبع که بحث در او لغرض الاستنباط باشه اصولی بودن به دست می آید. پس اینجا یک کلمه ممهد در تعریف اومده که وصف برای قواعد هست. با این وصف مشهور خواستم بگن اون قواعدی که بحث در او به غرض استنباط انجام گرفته باشه اونها مسائل اصولی هستن. اما عنوان دیگه‌ای که در این تعریف هست که احتیاج به توضیح داره عنوان استنباط، علم بالقواعد الممهدت لاستنباط الاحکام شرعی. مقصود از استنباط چیه؟ استنباط به معنای بله مطلق اثبات حکم شرعی به استنتاج از راه دلیل نیست، ولی در استنباط حکم شرعی این مطلب عقص شده است که ما حکم شرعی را از راه دلیل اثبات بکنیم، استنتاج بکنیم حکم شرعی را از راه دلیل، ولی مطلق اثبات و استنتاج و اقامه دلیل بر حکم شرعی اسمش استنباط نیست، بلکه استنباط در مقابل تطبیق هست. بله، استنباط در مقابل تطبیق هست. گاهی اثبات حکم شرعی از راه تطبیق یک عنوان عام یا قاعده عام بر مورد بر صغرا هست که در این موارد هم اثبات می شود حکم شرعی، ولی در اینجا دیگه استنباطی
در کار نیست، مثل این که مثلا برای اثبات زمان در عقد اجاره فاسد کسی بگه عقد اجاره فاسد بله این هم موجب زمان هست، موجب زمان هست نسبت به اجرت، به خاطر اینکه کل ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده. خب چون هر عقدی که یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده هست این قاعده تمامه، بنابراین در عقد اجاره فاسده تطبیق می شود، نتیجه می گیریم زمان را. خب اینجا اثبات زمان در عقد اجاره فاسده شده، ولی از راه تطبیق این قاعده بر اون. یا بگیم مثلا خبر ثقه در بحث در باب نجاسات این بحث هست که آیا نجاست و طهارت اشیا به خبر ثقه ثابت می شود یا ثابت نمی شود. خب اینجا برای اثبات اینکه نجاست هم به خبر واحد به خبر ثقه ثابت میشه کسی اینطور استدلال بکنه، بگه خبر ثقه در موضوعات هم حجت هست، خبر ثقه در موضوعات حجت، خبر واحد در موضوعات حجت، اختصاص به احکام ندارد و نجاست هم از موضوعات هست، پس خبر ثقه در باب نجاسات حجیت داره، نجاست هم با خبر ثقه ثابت میشه. خب در این موارد اقامه در این موارد اثبات حکم شرعی شده، استنتاج حکم شرعی به اقامه دلیل شده، ولی اینطور نیست که از او تعبیر به استنباط شده باشه. استنباط در این موارد صادق نیست. استنباط کجا صادقه؟ استنباط در مواردی سر می کند که اثبات حکم شرعی و استنتاج حکم شرعی از راه قیاسی انجام بشه که نتیجه اون قیاس عین حکم شرعی نباشه، بلکه نتیجه قیاس امری است که بعد از به دست آوردن اون نتیجه منتقل میشوند به حکم شرعی، نه اینکه نتیجه نفس حکم شرعی باشه. برخلاف موارد اثبات حکم شرعی از راه تطبیق، از راه قیاس تطبیق در همون مثال خبر ثقه در باب نجاسات یا زمان در عقد اجاره فاسد، اونجا ما کبرا را تطبیق می‌گردیم، نتیجه کبرا نفس حکم شرعی هست که زمان در عقد اجاره فاسد یا حجیت خبر ثقه در مورد نجاسات، ولی در اقامه دلیل در موارد استنباط نتیجه که از قیاس گرفته میشه این حکم شرعی نیست، بلکه با قیاس و بکارگیری این قاعده از ذم کبرا به صغرا به یه نتیجه‌ای میرسیم که از اون نتیجه نفس حکم شرعی نیست، بلکه منتقل به حکم شرعی میشوند. مثال معروفش همون اصلا این که در باب مقدمه واجب مبحوث و عنه در مسئله مقدمه واجب ملازمه بین وجوب کل شیء و مقدماتهی هست، مبحوث و عنه اینه که وجوب هر ذل مقدمه هر شیء با وجوب مقدماتش ملازمه داره. این کبرای اصولی هست، از این کبرای اصولی استنباط حکم شرعی می شود، به این معنا که در فقه وقتی صغرا برای این کبرا تعیین شد، مثلا گفته شد که وضو و طهارت از حدث حالت مقدمیت و شرطیت برای نماز داره، خب این صغرا را و احراز شده در مورد نماز که طهارت و وضو مقدمه برای صلاته. اون کبرای اصولی که ازش استفاده می شود در خیر در این مورد مقدمات به اینه که گفت اون کبرا در قیاس قرار می گیره، گفته میشه به این که وجوب کل شیئن ملازمه داره با وجوب مقدماتش، صغرایی که صغرا را بله از فقه احراز کردیم که وضوع مقدمیت برای صلات داره، این صغرا که ضمیمه بشه به اون کبرا، نتیجه‌ای که از این قیاس ملازمه به دست می آید نتیجه اینه که وجوب وضوع و طهارت ملازمه دارد با وجوب صلات، ملازمه داره با وجوب صلات، نتیجه قیاس ملازمه جزئیه هست بین صلات و بین مقدمه او که وضو باشه. خب این را که به دست آوردیم، این نتیجه با این نتیجه منتقل می شوند به این که پس عند وجوب صلات فی اوقات الخاصه طبعا وضو هم واجب خواهد شد، حکم شرعی وجوب غیری وضو در زمان وجوب صلوات هست، وجوب صلاته، ولی این حکم شرعی که از راه قیاس به دست اومد، از راه قیاس استنباط به دست اومد، قیاس استنباط نتیجه خود همین حکم شرعی نبود، نتیجه ملازمه جزئیه بود که از اون ملازمه جزئیه حالت انتقال به حکم شرعی پیدا شده. مقصود از استنباط در مقابل تطبیق، در مقابل مطلق اثبات حکم شرعی به دلیل، مقصود از استنباط این معنا هست که میشه در حقیقت یک قسم از اثبات دلیل به حکم شرعی، نه مطلق اثبات حکم شرعی به دلیل. خب با توجه به بله، حالا این توضیحی که نسبت به این استنباط و همینطور کلمه ممهده در تعریف مشهور هست، بله باید ببینیم که آیا این تعریف سالم از اشکال، تعریف تام و کاملی هست، یا اینکه اشکال به این تعریف وارد هست. در اینجا نسبت به این تعریف مشهور اشکال شده که فرمایشات مرحوم آخون بخشی از اشکالات متوجه به این تعریف هست، به جهت اینکه در این تعریف هم از جهت مانعیت للاغیار اشکال شده، هم از جهت عدم جامعیت نسبت به افراد. مرحوم آخون اشکالش نسبت به این تعریف به این قسمت عدم جامعیت نسبت به افراد هست، اما نسبت به عدم مانعیتش نسبت به عدم مانعیتش للاغیار در کلام مرحوم آخون اشکالی نسبت به این تعریف نشده. مرحوم آخون در اشکال نسبت به این تعریف بله فرمودن که اصل این مطلب، حاصل فرمایش مرحوم آخون در اینجا اینه که اصل این مطلب که مسائل اصولی مسائلی هستند که دخیل در استنباط حکم شرعی هستند، یعنی کمک گرفته میشه از اینها در استنباط حکم شرعی، یستعان بها در استنباط حکم شرعی، این مطلب که از این تعریف بیرون میاد استفاده میشه، اصل این مطلب صحیح ها تام، اشکالی در او وجود نداره، ولی به دو جهت این تعریف نقص داره که باید عوض بکنیم این تعریف را و اصلاح بکنیم این تعریف را. جهت اولی که به عنوان نقص در تعریف هست اینی که در تعریف مسئله اصول، در تعریف علم اصول که تعریف مسئله اصولیه هم ازش استفاده میشه، در تعریف اومده که قواعدی که ممهد برای استنباط احکام شرعی هست. خب این توصیف برای قاعده اختزا میکنه که اصولی بودن هر مسئله‌ای متفرع و منوط به اینه که بحث در او به غرض استنباط باشه یا به غرض استنباط نباشه. این توصیف این را اختزا میکنه. و حال این که شرط اصولی بودن قاعده اینه که در طریق استنباط واقع بشه یا در طریق استنباط واقع نشه. قاعده ای هست که در طریق استنباط احکام شرعی واقع بشه یا نشه. اما این که در به این غرض به این جهت از او بحث شده باشه، اینها مدخلیت نداره. همین مقدار که قاعده صلاحیت وقوع در طریق استنباط را داشته باشه کافی هست برای اصولی بودن، هرچند به این غرض مورد بحث قرار نگرفته باشه. روی این حساب مرحوم آقون در تعریفی را که ارائه می فرماید و اختیار می فرماید این کلمه ممهده را حذف کرده است. این جهت اول. جهت دوم از اشکال و نقص در این تعریف به نظر مرحوم آخون اینه که فرمودن اگر علم اصول را به این نحو تعریف بکنیم که قواعدی که ممهد برای استنباط احکام شرعی هست، یا کلمه ممهد را هم حذف بکنیم بگیم قواعدی که در طریق استنباط احکام شرعی قرار میگیره، اگر ما این طوری تعریف بکنیم لازمه این تعریف اینه که برخی از مسائل مهم اصول که به عنوان مسئله اصولی مطرح شده اینها از اصولی بودن خارج بشوند و بحث در اونها در اصول استطرادی باشه، نه بحث از مسئله اصلی. کدوم مسئله، کدوم مبحث هست که لازمه این لازمه تعریف مشهور خروج اینها از اصولی بودن؟ مرحوم آخون فرموده مسئله حجیت ظن انصداری علی الحکومه و مسائل اصول عملیه جاری در شبهات حکمیه، به اطلاق فرمایش مرحوم آخون مسائل اصول عملیه جاری در شبهات حکمیه چه عقلیه اینها حساب بشود چه نقلیهش، مثل اصول عملیه نقلیه، براءت نقلیه مثلا، یا نقلیهش مثل براءت نقلیه در استصحاب مثلا که با از راه نقل اثبات میشه، یا اصول عملیه یا عقلیه مثل براءت عقلیه و احتیاط عقلی، همه اینها از تعریف علم اصول خارج می شوند و بحث در اینها بحث استطرادی باید بشود. چرا؟ به خاطر اینکه در این مباحث مطالبی که بحث میشه، قواعدی که در این مسائل به دست می آید، اینها قواعدی نیستند که در طریق استنباط احکام شرعی واقع بشوند. با اینها احکام شرعی استنباط نمیشه. اینطور نیست که واسطه در استنباط حکم شرعی بشن، بل این خاصیت در اونها نیست. اگر شما مسئله اصولی را مقید کردید به اینکه در طریق استنباط واقع بشه، خب اینها خارج میشن. پس این تعریف از این جهت نقص در او وارده. چطور مسئله حجیت ظن انصدادی از علم اصول خارج بشه؟ به خاطر اینکه مسئله ظن انصدادی در مسئله ظن انصدادی علل حکومه، تعبیر مرحوم آخون اینه که بنابر حکومت، چون در بحث انصداد بنابر اینکه مقدمات انصداد تمام باشد که ازش استفاده بشود، نتیجه گرفته بشود حجیت ظن، دو تا مبنا هست، یک مبنا مبنای حکومت، یک مبنا مبنای کشف. بر اساس مبنای کشف نتیجه مقدمات انسداد اینه که عقل کشف میکنه، با اون مقدمات کشف میشود که شارع زن مطلق را حجت قرار داده در اثبات احکام شرعیه. زن مطلق حجته، همونطور که خبر ثقه به عنوان زن خاص مثلا حجیت دارد و میتواند اثبات حکم شرعی بکنه، نتیجه مقدمات انسداد بناءً علی کشف این می شود که زن مطلق حجیت دارد برای اثبات حکم شرعی. روی حساب مرحوم آخون نقطه اشکال را روی زن انسدادی علی کشف نبرده، چون زن انسدادی علی کشف حجیتش مثل به نظر مرحوم آخون حجیتش مثل حجیت خبر ثقه است. مرحوم آخون که خبر ثقه را که نگفت که خارج میشه، حجیت خبر ثقه را که نگفت خارج میشه، اون را داخل در علم اصول قرار داد، حتی بنابر این که مسئله اصولی مسئله باشد که یقع فی طریق استنباط حکم شرعی، ولی مسئله خبر واحد را که نگفت خارج بشه. زن انسدادی علل کشف میشه مثل بحث در او مثل بحث از حجیت خبر ثقه به عنوان زن خواهد. ولی زن مبنای دوم که زن انسدادی علل حکومه باشه، معنای حجیت زن انسدادی علل حکومه اینه که در تقدیر تمامیت مقدمات انسداد عقل حکم میکنه، مستقل به این هست که زن حجیت زن به این معنا که در امتثال تکالیف شرعیه مکلف که همه را احتیاط تام که نمیتونه بکنه، همه موارد را من المزنونات و المحتملات و الموهومات همه را که نمیتونه امتثال بکنه، وظیفه مکلف در موارد انسداد وظیفه اینه که امتثال بکنه، تکلیف را در دایره مزنونات عمل بکنه و بیش از این شارع از او نخواسته. همین مقدار که مزنونات را عمل بکنه همین مقدار کافیه و بر مکلف جایز نیست که امتثال تکلیف را در قسمت مزنونات کنار بگذارد، بره امتثال بکنه موهومات را یا محتملات را. نه، وظیفه مکلف تعین دارد در رعایت در قسمت مزنونات. خب اونی را که نتیجه مقدمات انسداد علل حکومه هست اینه که رعایت مزنونات لازم هست، بیش از این در مقام امتثال از مکلف خواسته نشده. خب نتیجه اینه، با این نتیجه که ما حکم شرعی وقایع رو اثبات نمی کنیم، اثبات حکم شرعی در کار نیست. پس مسئله حجیت زن علل حکومه با توجه به این تغییری که شما در تعریف این اصول آوردید که برای استنباط احکام شرعی یا تقا فی طریق استنباط احکام شرعی، مسئله زن انسدادی علل حکومه خارج میشه، چون با این مسئله ما هیچ حکم شرعی را استنباط نمی کنیم. نهایتش حکم عقل به تعین امتثال فی دایره مزنونات فی مقابل محتملات و موهومات هست. همینطور مرحوم آخون فرمود که مسائل اصول عملیه جاری در شبهات حکمی هم از تعریف خارج می شوند، چه اصول عملیه عقلیه و چه نقلیه. نسبت به اصول عملیه عقلیه مثل براءت عقلی، مثل احتیاط عقلی، خب اینجا وجه خروجش معلومه، چون مفاد این قاعده در اصول در براءت عقلیه یا مفاد قاعده در احتیاط عقلی حکم عقلی هست که برمیگرده به تمجید و تعذیر نسبت به احکام شرعی واقعیه. اما اینکه با اون ما حکم شرعی رو استنباط بکنیم، نه، هیچ حکم شرعی با اونها استنباط نمیشه. مفادش فقط حکم عقلی است در مرحله تمجید و تعذیر احکام شرعی. اما اصول عملی شرعی، مفاد اصول عملی شرعی، مفاد قاعده در اصول عملی شرعی، خود این مفاد حکم شرعی میشه. خود این مفاد اصل عملی حکم شرعی میشه، حالا چه براءت باشه چه استصحاب باشه، مفاد اینها خودش امر شرعی هست. حالا ولو امر شرعی واقعی نیست، ولی امر شرعی ظاهری هست. ولی اینکه ما بله امر حکم با این قاعده، ما دیگه حکم شرعی را، حکم شرعی آخر را استنباط نمی کنیم. یا با توضیح بیشتر که با مبنای مرحوم آخوند هم سازگاری داشته باشه، کلن در امارات و اصول عملیه، اینه که به هر حال این در این اصل عملی شرعی یا گفته میشه که حکم ظاهری وجود داره از باب جعل حکم مماثل، یا حکم ملتزم به این میشویم که حکم ظاهری در کار نیست. مفاد اصل عملی شرعی چیزی جز منجزیت و معذیریت نیست. اگه بگیم حکم ظاهری در کار، استصحاب ابقای ماکان، تنویل نسبت به حکم، بله تنویل نسبت به معدا هست، جعل حکم مماثل برای معدا هست. اگه حکم مماثل رو قائل شدیم، مفاد قاعده استصحاب اصل عملی شرعی خودش حکم شرعی هست، که این حکم شرعی تطبیق بر مواردش میشه. هر جا صغرای برای استصحاب در شبهه حکمیه پیدا شد، اون حکم شرعی کلی تطبیق میشه بر این مورد، ولی دیگه استنباط حکم شرعی از او به دست نمیاد. این دو نیست که در طریق استنباط واقع بشه. اگرم بگیم اصل عملی شرعی مفادش چیزی جز منجزیت و معذریت نیست، میشه مثل اصل عملی عقلی که شأن او و محتوای او چیزی جز منجزیت و معذریت نیست. اینطور نیست که ما این را در تعریف، اینطور نیست که از این قواعد استنباط حکم شرعی بشه. خب مرحوم آخون فرمودن که به ملاحظه این دو جهت که هم حیثیت تمهیدی بودن و بحث از او لغرض اصول، لغرض استنباط دخالت نداره، و هم برای این که مسئله حجیت ظن انفدادی علی حکومه و مسائل اصول عملیه خارج نشوند از علم اصول، بلکه همچنان باقی باشند در بله مسائل اصولیه، فرمودن ما به خاطر این جهت باید تعریف را تغییر بدیم. اینطور تعریف بکنیم که علم اصول صناعتی است که یعرف به چه قواعدی، قواعدی که یمکن ان تقع فی طریق استنباط الاحکام. ممهده را حذف کردیم، گفتیم یمکن ان تقع فی طریق استنباط احکام، چون این قسمت یقع فی طریق الاستنباط در همه مسائل اصولی، در مسئله ظن انصدادی علی الحکومه و در اصول عملی شرعی تطبیق نمیشه، یک زمینه به این بله یقع فی طریق الاستنباط اضافه میکنیم تا اونها هم وارد بشن. فرمودن باید اینجور بگیم، یوم قواعدی که یمکن ان تقع فی طریق استنباط الاحکام اولتی ینتهی الیها یا ینتها الیها فی مقام العمل. باید این زمیمه را در کنار اون یقا فی طریق الاستنباط بیاریم، که اگه این زمیمه را در تعریف بیاوریم، مسئله زن انفرادی علل حکومه و مباحث اصول عملیه در تعریف داخل میشن، چون اینها هرچند در طریق استنباط واقع نمیشن ولی مسائلی هستند که قواعدی هستند که در مقام عمل به انکار به اینها کشیده میشه و اینها مورد تمسک قرار میگیرن در مقام عمل، ولی در طریق با اونها اثبات حکم شرعی نمیشه، ولی به هر حال در مقام عمل به این قواعد تمسک میشه. مقصود مرحوم واقعون از این که ینتهی الیها فی مقام العمل یا ینتهی الیها فی مقام العمل، مقصود خود مرحوم واقعون اینه که یعنی بعد الفحص و یأس از ظفر به دلیل بر حکم شرعی، ولی حکم شرعی را نتونستیم پیدا بکنیم، بعد در فرض یأس و در فرض یأس و از پیدا کردن دلیل بر حکم شرعی، این کار به اینجا ختم میشه، اینها مورد تمسک قرار میگیره. مقصود ینتهی الیها فی مقام العمل مطلقا نیست، بلکه مقصود ینتهی الیها فی مقام العمل بعد از یأس از اثبات حکم شرعی. روی این حساب این که در کلام مرحوم ایروانی در حاشیه کفایه اومده که این که شما گفتید که ینتهی این مسائل اصول عملی شرعی ینتهی الیها فی مقام العمل به این ترتیب اینها در علم اصول قرار میگیره، این مستلزم یک محذور هست، چون با این عبارت شما نه تنها این اصول عملیه را وارد در علم اصول کردید، بلکه اون احکام فرعی اون احکامی که به دست می آید از قواعد فقهیه، خود قواعد فقهیه اینها هم داخل در علم اصول میشه دیگه. قواعد فقهیه‌ای که به اینها تمسک میشود، قواعد فقهیه‌ای که به اینها تمسک میشه، تطبیق میشه، اینها مثلا خبر حجیت، خبر ثقه در موضوعات، امثال اینها هم قواعدی هست که ینتهی الیها فی مقام العمل. فرموده این بیان شما این نقص را داره که موجب دخول قواعد فقهیه، حتی احکام جزئیه‌ای که در مقام عمل به اونها تمسک میشه، اونها هم وارد در علم اصول بشه، الا اینکه شما بگید که مقصود الا این که این ینتهی الیها فی مقام العمل را مقید بکنید به بعد از یأس از ظفر به وظیفه شرعی، مگر اینکه یه چنین چیزی را بیارید، و الا اگر این قید را نیاورید این تعریف، این زمینه شما مشکل ساز میشه، ولی از یک جهت اشکال را حل کرده، اینها را وارد کرده، ولی از جهت دیگه اشکال تولید اشکال کرده، و اون این که موارد قواعد فقهیه را داخل کرده. ولی در کلام مرحوم ایروانی این اشکال به کلام مرحوم آخون شده، ولی دارن این اشکال وجه نداشته باشه، ینتهی الیها فی مقام العملی که در کلام مرحوم آخون اومده، با توجه به این که قبلش مربوط به اثبات حکم شرعی هست، این ینتهی الیها فی مقام العمل یعنی بعد از اینکه اون قسم اول ممکن نبود، اثبات حکم شرعی ممکن نبود، ینتهی الیها فی مقام العمل بعد عدم امکان اثبات حکم شرعی، اونها به عنوان مرجع مورد تمسک و مورد استدلال قرار میگیرن. خب این پس حاصل اشکال مرحوم آخون در اینجا این بود که دو جهت در بین وجود داره در تعریف مشهور، که به عنوان نقص این تعریف حساب می شود، ما باید این نقص را برطرف بکنیم. جهت اول نقص از کلمه تمهید استفاده می شد، جهت دوم نقص از انحصار قاعده به اونی که در طریق استنباط واقع میشه. این دو جهت برای اینکه ترمیم بشه، دو جهت نقص برای اینکه برطرف بشه، فرمودن ما باید تعریف اون تعریف مشهور را اصلاح بکنیم. البته این دو جهت عمده در تغییر تعریف بود، عمده در تعریف که مربوط به شمول نسبت به مسائل و بیان حد و حصر مسائل باشه، این دو جهت بوده. و الا یه جهت سومی هم در نظر مرحوم آخوند به عنوان نقص در تعریف مشهور وجود داشت که مرحوم آخوند در تعریف خودش اون نقص را برطرف کرده و بله اون نقص را برطرف کرده و عبارت را عوض کرده. اون جهت اینه که در جهت سوم که البته مربوط به شمول نسبت به مسائل حتی حصر شمول مسائل نیست، در سعازیر تعریف به لحاظ شمولش نسبت به مسائل نیست، اینه که در تعریف مشهور اومده بود که علم اصول علم به قواعد ممهده هست، علم به قواعد ممهده است. خب اینجا مرحوم آخون در تعریف خودش عبارت را عوض کرد، فرمود صناعتون یعرف و بها القواعد، نفرمود علم به قواعد. این تغییر را در عبارت انجام داده. چرا این تغییر را انجام داده؟ خب نشون میده که نقصی در اون عبارت بود. اون نقص چیه؟ اشکالی که اینجا در این بله ممکنه اینطور گفته بشه که از کلام مرحوم ایروانی هم استفاده میشه این جهت که بله در ما الان در تعریف علم اصول هستیم به عنوان یک علم در مقابل علوم دیگر، در مقابل علوم دیگر علم اصول رو میخواییم تعریف بکنیم، در مقابل علم فقه، علم منطق مثلا، علم نحو میخواییم علم اصول رو تعریف بکنیم. علم اصول معرف ما که علم اصول هست، این علم اصول بله همونطور که قبلا توضیح داده شد در مطلب اول، قبل از اینکه دو جهت مطلب اول رو بحث بکنیم، اونجا گفته شده که علم اطلاقاتی داره، گاهی به صورت مفرد استعمال میشه، گاهی به صورت مرکب و مضاف استعمال میشه. در اون بله اطلاق و استعمال چهارم که به صورت مضاف بود، علم منطق، علم فقه گفته میشه، اونجا علم خود علم به معنای قواعد خاصه هست، مسائل خاصی هست، مسائل متعددی هست که جمع شدن حول محور واحد، حول محور واحد با همدیگر جمع شدن. خب نه اون در اون اصطلاح چهارم به استعمال چهارم علم به معنای بله تصویر خاص نیست، به معنای ادراک خاص نیست، ادراک خاص نیست، بلکه عنوان برای مسائل خاصه هست. خب با توجه به این که ما الان داریم علم اصول رو تعریف میکنیم، علم کلمه علم در علم اصول به صورت مضاف استعمال شده، نه به صورت مفرد. وقتی به صورت مضاف استعمال شده باشه، باید اشاره باشه به مسائل خاصه. این که در تعریف مشهور میگن علم اصول علم به قواعد هست، یعنی که یه قواعدی داریم غیر از علم که علم به اونها تعلق میگیره، ادراک به اونها تعلق میگیره. این با این مثلا صحیح نیست، چون علم در علم اصول در مثل علم در علم منطق و علم کلام، علم عبارت از نفس مسائله، به اون حساب این تعبیر علم، علم به قواعد باید حذف بشه، باید گفته بشه که خود قواعد، خود قواعدی که در طریق استنباط احکام شرعی، مسائل خاصه ای که در طریق استنباط احکام شرعی قرار میگیره. این اشکال به تعریف مشهور هست. آیا مرحوم آخون که در تعریف علم و اصول کلمه صناعتون یعرف و بها القواعد التي تقافی طریق الاستنباط آورده، این تعبیر مرحوم آخون و تغییر عبارت در تعریف میخواهد همین را بگه؟ مرحوم ایرلانی فرموده بله، همین که مرحوم آخون تعبیر به صناعت کرده، این مقصود همینه که این علم اصول اینطور نیست که مقصود از علم در اینجا علم به معنای ادراک نیست. فرموده اصول علم به معنای ادراک نیست، بلکه علم به معنای صناعت و فن و قواعد خاصه هست. اصول قواعد خاصه ای هست که برای به نحو خاصی ترتیب داده شده تا از اونها استنباط حکم شرعی بشه، در طریق استنباط قرار بگیره، نه اینکه علم به قواعد باشه. ایشون فرموده کلمه صناعت که در تعریف مرحوم آخون جایگزین اون علم به قواعد شده، این کلمه صناعت از اون این معنا استفاده میشه که بله در حقیقت علم اصول خود اون قواعدی است که در طریق استنباط واقع میشه، صناعتی است که در یعرف بها القواعد، یعنی در حقیقت مقصود از صناعت نفس اون قواعدی است که در طریق استنباط قرار میگیره. یک مجموعه خاصی هست که از اون مجموعه استفاده میشود در استنباط احکام شرعی. این البته توضیح مرحوم ایروانی نسبت به این کلمه صناعت، ولی ممکنه بعد توضیح دیگه ای باشه که صلی الله علیه و آله و سلم.